أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
در این موضع دوم شرط اشتراط عدم فسق خارجا در خود عقد مضاربه واقع بشه، حکم این شرط چیه؟ اونطور که اشاره شد یا پنج وجه پنج قول در مجموع متصور هست که قائل هم داره و در کلمات ملتزم شده. وجه اول این بود که وجود این شرط و عدمش علی حد سوا هست، یعنی این شرط مثل بقیه شروط در ضمن عقود جایزه هیچ اثری بر او مترتب نمیشه. اگر در ضمن عقد لازم واقع میشد مؤثر بود، ولی چون در ضمن عقد جایز محقق شده هیچ اثری نداره. اگر مخالف با کتاب هم نباشه، مخالف با مقتضای عقد و مخالف با مضمون عقد هم نباشه که نیست، هیچ دیگر این موانع را نداره، ولی فی حد نفسی هیچ اثری بر او مترتب نمیشه. این یک وجه. وجه بعدی اینی که نه، این شرط بله صحیح هست، اثر داره، وجوب وفا داره، منتها وجوب وفایی که حکمی که برای این شرط مترتب هست در حد حکم تکلیفی هست که هم وجوب وفا باشه، ولی عقد مضاربه به وسیله این شرط دیگه لازم نمیشه، به همون جوابش باقی میمونه. این وجه دوم که اکثر محشین عره این نظر را دارن. وجه سوم عبارت از اینه که نه، این شرط صحیح هست، نافذ هست، شرعاً مشمول ادله المؤمنین عند شروطهم هست، و خصوص این شرط اثرش اینه که عقد مضاربه را هم لازم میکنه، موجب لزوم عقد مضاربه میشه. این وجه سوم. وجه چهارم اینه که این شرط بله باطل هست، این شرط باطل هست، ولی بطلانش به عقد سرایت نمی کنه، خود این شرط بی اثر هست. وجه پنجم اینه که نه، این شرط هم فاسد هست، هم مفسد عقده، عقد رو هم باطل میکنه. خب اینا وجوه و احتمالات متعددیست که در این قسم که اشتراط عدم فسق خارجن در ضمن عقد مضاربه در این قسم وجود داره. حالا برای اینکه ببینیم که کدوم یک از این اقوال احتمالات تمام هست، همونطور که دیروزم اشاره شد، باید ابتدا نگاه بکنیم ببینیم این شرط بله آیا میتواند مشمول دلیل وجوب وفای به شرط قرار بگیره، مشمول المؤمن عند شروطهم قرار بگیره یا نه، شرط صحیح هست یا صحیح نیست. اگر صحیح باشه بله حد اختزای المؤمن شودم در اینجا چیه؟ آیا عقل رو هم لازم میکنه یا عقل رو لازم نمیکنه؟ و علی تقدیر اینکه این شرط صحیح نباشه و فاسد باشه، حد بطلان این شرط چیه؟ آیا در خود همین شرط منحصر میشه یا به عقل هم سرایت میکنه؟ ابتدا بحث رو از اینجا شروع میکنیم که آیا این شرط میتواند شرط صحیح قرار بگیره و مشمول دلیل اوفو بالعقود قرار بگیره یا نه، این شرط مشمول دلیل المؤمنه شروط هم قرار نمیگیره. خب تقریب این که این شرط شرط صحیح هست و المؤمنه شروط هم شامل این میشه، تقریبش عبارت از اینه که در اینجا ما اون چرا که در مضمون این شرط قرار گرفته ملاحظه بکنیم، مانعی نسبت به صحت این شرط وجود نداره، چون مضمون این شرط اینه که مالک مثلا عقد مضاربه را فسخ نکند خارجن فسخ نکنه. در این شرط گفته نشده که مالک حق فسخ نداشته باشه، نه، حق فسخ برای مالک مورد اعتراف قرار میگیره در این شرط، فقط مالک ملتزم میشه که فسخ نکند، خارجم فسخ نکنه. خب اونی را که التزام پیدا کرده از مالک به او عملی که فی حد نفسی جائز هست، یجوز للمالک فعله و ترکه، چیزی که فی حد نفسه جائز هست یجوز لعهد المتعاقدین فعلش و ترک، این در متن عقد قرار گرفته میشه، مثل شرط خیانت مشتری برای بایع. این در ضمن بیع اگه شرط میکنن مشتری لباس بایع را بدوزه، این شرط خیانت شرط صحیح هست، چون مضمون این شرط اینه که مشتری ملتزم شده است به انجام دادن کاری که مجاز شرعاً حلال هست شرعاً برای او، هم فعلش هم ترکش تثابت طرفین. خب یک طرف را ملتزم شده، دلیل المؤمنون عند شروطهم این شرط را میگیره، چون در این شرط مضمون این شرط چیزی که مخالف با مضمون عقد مضاربه باشه وجود نداره. عقد مضاربه دفع مال للعامل بود به غرض تجارت، مضمونش این بود، این شرط با مضمون مضاربه مخالفتی نداره، با مقتضای عقد مضاربه هم مخالفتی نداره، از جهت احکام شرعی ثابت در عقد مضاربه هم این شرط با هیچ یک از اون احکام تنافی نداره دیگه، مخالفتی نداره. پس میشه شرط فعل یا ترکی که فی حد نفسهی حلال هست و مباح هست جائز هست، مثل شرط خیاطه المؤمنون عند شروطهم هم این شرط را میگیره. چرا؟ به این بیان که این المؤمنون عند شروطهم دلالت میکنه بر نفوذ شرط، هر شرطی مؤمن هر شرطی را که قبول کرده ملتزم به او شده باید به او پایبند باشه، اون شرط نافذه. یا المؤمنون عند شروطهم دلالت بر نفوذ کل شرط میکنه، و المؤمنون عند شروطهم همونطور که نسبت به شرط در ضمن عقود عهدیه عقود التزامیه جاری میشه تطبیق میشه، شرط خیانت در ضمن بیع را میگیره، شرط در ضمن عقود جائز را هم میگیره. چرا؟ چون اونچه در المؤمنون با موضوع قرار گرفت عنوان شرطه، عنوان شرط یعنی التزام، منتها اگر دلیلی از خارج نبود المؤمنون عند شروطهم هم شرط ابتدایی رو می گرفت، هم شرطی که در ضمن عقد یا ایغایی باشه شرط مرتبط به عقد و ایغا او را می گرفت. ولی نسبت به جایی که شرط ابتدایی باشه که از او تعبیر به وعد میشه، اونجا به اجماع مثلا گفته شده به این که شرط ابتدایی لزوم وفا نداره، نافذ نیست، الزامی بر مشروط و علی در شرط ابتدایی نیست. خب اون قسمت شرط ابتدایی خارج میشه به واسطه اجماع که دلیل مخصص باشه، ولی غیر از شرط ابتدایی اون التزاماتی که افراد انجام میدهن از حالت شرط ابتدایی مثاب شرط ابتدایی نیست، بلکه در ضمن قرارهای دیگر هست، یا در ضمن قرار عقدی هست یا ایقاعی هست. حالا عقدیش هم عقد لازمه، عقد جایزه، همه این موارد رو المؤمن عند شروط هم میگیره. خب بنابر این تقریب صحت این شرط که شرط عدم الفرق خارجه، مضمون این شرط امر جایزی هست، دلیل لزوم شرط و نفوذ شرط که المؤمنون عند شروط هم باشه اینجا را میگیره. خب این نتیجه میشه که این شرط شرط صحیح باشه. تقریب صحت این شرط اینه، برخلاف شرط عدم مالکیت احد مال الفرد، تو اون شرط عدم ملکیت او خود مضمون شرط مخالف با کتاب بود، یا مخالف به تعبیر قدما مخالف با مقتضای عقد بود، ولی شرط عدم الفرد خارج هیچ یک از اون مشکلات را نداره. این تقریبش اینه، منتها نسبت به این تقریب اشکالاتی وجود داره که باید این اشکال حل بشه. اشکال اول عبارت از اینه که در حقیقت نتیجه اشکال اول برمیگرده به احتمال اول و قول اول که این شرط بله وجودش با عدمش علا حد سوا باشه، هیچ اثری بر او مترتب نباشه. اشکال اول عبارت از اینه که شرط در ضمن عقد جائز این شرط لزوم وفا نداره، اثر نداره، ادله نفوذ شرط این شرط را نمیگیره. معنا نداره که ذات عقد جائز باشه، بله امکان فسخ در عقد باشه، الزام برای متعاقدین در بقای خود عقد نباشه، قابلیت فسخ داشته باشه، ولی شرط در ضمن این عقد بخواهد لازم الوفا باشه. این به اصطلاح معنا نداره. این همون وجهی است که مرحوم سید در عبارت عربه به این تعبیر فرموده که دعوا این که شرط در ضمن عقد جائز حتما جائز است، دعوا ان شرط فی العقود غیر لازمه غیر لازم الوفا، شرط در ضمن عقود جائزه لازم الوفا نیست، پس این شرط وجودش با عدمش علا حد سوا هست. در حاشیه مرحوم ناینی هم اومده که مقتضای اون کلام مشهور که گفتم شرط در عقود جائزه لازم الوفا نیست، مقتضای اون عبارت اینه که این شرط عدم الفرق خارجن هم وجود او مساوی با عدم او باشه، یعنی هیچ اثری بر او مترتب نباشه. این اشکال اول که شرط در ضمن عقد فاسد، شرط در ضمن عقد جائز لزوم وفا نداره. این اصل این قاعده است که به این عنوان ازش تعبیر کردند. همونطور که مرحوم آقای حکیم فرموده این قاعده این تعبیر در کلمات متأخرین از اصحاب اومده، ولی اینکه همه فقها از متقدمین و متأخرین این قاعده را مطرح کرده باشند، متعرف شده باشند، قبول کرده باشند، چنین چیزی نیست. در کلمات متأخرین مرحوم صابریا، در کلمات مرحوم صاحب جواهر و بعضی از محققین در این اعصار این تعبیر اومده، ولی اینطور نیست که این مسئله جزء اموری باشه که مولد تعرض در همه کلمات قرار گرفته باشه و اجماعی مثلا در مسئله محقق شده باشه، این مورد اتفاق نیست، ولی فی الجمله در بعضی از کلمات اومده که شرط در عقد جائز لزوم وفا نداره. در مجموع با توجه به اینکه اجماعی هم در کار نیست بر این عنوان، باید نگاه بکنیم به منشأ این قاعده و مدرک این قاعده و وجهی که در اساس اون وجه این قاعده رو ادعا کردن. در مجموع چهار وجه از کلمات استفاده میشه برای این قاعده که شرط در ضمن عقد جا شرط در ضمن عقد جائز جائز است و لازم نیست. در مجموع چهار وجه هست. وجه اول که در کلمات مرحوم صابریاد اومده و همینطور در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده، در عده ای از کلمات این وجه اومده، عبارت از اینه که فرمودن که وقتی خود عقدی که متضمن این شرط هست خود این عقد لزوم وفا نداشته باشه، به طریق اولا این شرط در ضمن اون عقد لزوم وفا نداره. بله، وقتی که خود عقد لزوم وفا نداره، عقد شرط در ضمن او معنا نداره که لزوم وفا داشته باشه. به عبارت دیگر شرط فرع نسبت به عقد حساب میشه. وقتی اصل که ذات عقد هست لزوم وفا نداره، معنا نداره که شرط در ضمن او لزوم وفا داشته باشه. به طریق اولا فرع لزوم وفا نداره. این وجهی است که بله، وجه اولی است که این قاعده را به اون مستند کرده. آیا این وجه تمام یا تمام نیست؟ خب اشکال کردن دیگه. اشکال نسبت به این وجه عبارت از اینه که اینجا ما برای اینکه ببینیم که وجوب وفا در هر کدوم از اینها وجود دارد یا وجود ندارد، باید نگاه بکنیم به اینکه موضوع وجوب وفا هست در هر کدوم از اینا که میخواییم قضاوت بکنیم، باید ببینیم موضوع وجوب وفا هست یا نیست. خب نسبت به عقد، عقد جائز، عقد مضاربه، عقد وکالت، عقد عاریه، خب این با توجه به خصوصیاتی که این عقد داره، خب فرض اینه که حکم شرعی او را ما اینجور به دست آوردیم که وجوب وفا ندارد. حالا یا از جهت این که مثلا به قاعده به دلیل لفظی خاص در اون مورد استدلال میکنیم، یا به اجماع استدلال میکنیم، یا به دلیل مطلق مثلا استدلال میکنیم، علایاله به لحاظ نفع عقد مضاربه یا نفع عقد عاریه یا عقد وکالت، خب این وجوب وفا نداره، چون دلیل جواز عدل مثلا دلیل خاص یا اجماع میگه که در وکالت میتواند موکل او را عرض بکنه. موجب جواز در ذات عقد وجود داره، ولی در قسمت شرط در ضمن عقد، خب این ما برای اینکه ببینیم وجوب وفا دارد یا ندارد، باید نگاه کنیم ببینیم دلیل نفوذ شرط اینجا رو میگیره یا نمیگیره. خب دلیل نفوذ شرط المؤمنون عند شروطهم هست دیگه. المؤمنون عند شروطهم عنوان مذکوره در او عنوان شرطه، و این دلیل موضوعش در مورد این شرط مذکور در عقد مضاربه و عقد وکالت صادقه. وقتی که صادق بود، وجهی نداره که ما در اینجا قائل به عدم لزوم بشیم. در عقد قائل به لزوم نمیشیم، چون دلیل بر عدم لزوم داریم. ولی در شرط چون دلیل بر لزوم داریم، به اقتضای دلیل حکم به این میکنه. مجرد این که این فرع هست و در ضمن عقد هست، این مانع حساب نمیشه، چون بین لزوم در عقد، بین عدم لزوم در عقد و بین لزوم وفا در شرط، اینجور نیست که جمع ممکن نباشه. جمع ممکن هست، چون به این صورت بین اینها جمع میشه که همونطور که مرحوم سید هم فرموده، المؤمن عند شروطهم اگه این رو بگیره، میگه این شرط تا به این شرط لازم است وفا بکنید، ولو عقد لزوم وفا نداره، ولی شرط میتواند عقد را فسخ بکنه. ولی تا وقتی که این عقد را فسخ نکرد، تا وقتی که اون عقد جائز را جواز، الان ما به صورت کلی بحث میکنیم دیگه، عقد جائز را مثلا وکالت را وکالت را فسخ نکرد یا مضاربه را فسخ نکرد، به شرط در ضمن او باید وفا بکنه. تا وقتی که عقد هست وفای به شرط در ضمن او لازمه. هر وقتم که عقد منتفی شد دیگه این شرطی که تا حالا طرف داشت در قبل تا حالا در ضمن عقد بود، شرط مرتبط به عقد بود، از حالا به بعد چون پایش که عقد باشه منتفی است، بعد فسخ عقد دیگه این شرط میشه شرط ابتدایی دیگه، شرطی وجود نداره دیگه، چون شرط مرتبط وجود نداره. مجرد این که این فر هست و اون عقد اصله، این مقدار مانع از حکم به لزوم در شرط و عدم لزوم در عقد نمیشه. این مقدار بله کافی نیست.
فرع در انشاء نه فرع در لزوم.
بله.
فرع در وجود.
بله. یعنی در حدوثش، یعنی در حقیقت در برای اینکه موضوع وجوب وفا قرار بگیره باید بند به عقد باشه، بلا شرط ابتدایی فایده نداره. اگر عقدی باشد شرط در ضمن او لزوم وفا داره. ولی اینکه بله شرط در ضمن او لزوم وفا داره، ولی معناش این نیست که بله نسبت به تا وقتی که این عقد هست، تا وقتی که این نهایت فر بودن اقتضایی که داره اینه که تا وقتی که عقد هست این شرط لزوم وفا داره، نه اینکه حتی در زمانی که عقد وجود داره این لزوم وفا نداشته باشه. نهایت فرعیت اینه، نهایت طبیعیت، اقتضای طبیعیت اینه. این بچه اول که در بعضی از کلمات به این صورت در کلمات منوز آبیاد اینا اینجور اومده. در این بچه اول، بچه دومی که ذکر شده برای بچه دومی که ذکر شده برای عدم لزوم شرط در ضمن عقد جائز عبارت از اینه که بله ما نسبت به عقد دلیلی که دلالت بر جواز عقد میکنه، مقتضای اون دلیل اینه که عقد با تمام توابعش جائز هست. همونطور که دلیل لزوم وفای به عقد، عقد را به تمام توابعش لازم قرار میده، به تمام توابعش لازم قرار میده. خب در اینجا ما اگر در قسمت در جهت اولای از مسئله فرض کردیم که دلیل دلالت میکنه بر اینکه عقد مضاربه عقد جایز است یا عقد وکالت عقد جایزه، دلیلی که میگه عقد وکالت عقد جایزه همونطور که ذات عقد را جایز قرار میده، توابع او را هم جایز قرار میده. خب شرط از توابع عقده، دلیل دال بر جواز تابع را هم در حد جواز و قابلیت عدم لزوم وفا در همین حد نگه می‌داره، نه اینکه تابع یه حکمی داشته باشه به ذات عقد حکم دیگری داشته باشه. این وجه دوم که در از کلمات مرحوم شهید ثانی در عبارت مسالک استفاده میشه. این بله بله این وجه دوم. اشکالی که نسبت به این وجه هست در حقیقت جوابی که به این وجه داده میشه یا مناقشه ای که در این وجه داده میشه اینه که بله اون چه که در ناحیه لزوم وفا گفته شده با اون چه که در مورد جواز عقد گفته شده بین اینها اختلاف وجود داره. قیاس نمیشود وجود جواز عقد با لزوم عقد. در قسمت لزوم عقد خب دلیل دال بر لزوم چون رفته رو عنوان عقد و وفای به عقد را لازم قرار داده، اگر عقد مشتمل بر شرایطی باشه به اصطلاح بندوی داشته باشه، وفای به عقد ظاهرش اینه که عقد را با تمام توابع و شرایطش باید لازم قرار بدیم. ولی در قسمت جواز در قسمت جواز عقل ما دلیلی که دلالت بر جواز عقل بکنه به اون ادله اگه مراجعه بکنیم، اون مقداری که دلالت دارن در همین حده که ذات عقل بله عقل جائزه. اما این که ما ذکر فی متن العقد از توابع و شرایط اونها هم لزوم ندارد، این از اون ادله استفاده نمیشه. دلیل در جواز در جهت اولا چی بود؟ یا اجماع بود؟ اجماع خب اجماعی برای اینکه عقد مضاربه جایزه ناظر به خود عقد مثلا مضاربه بود، نه اینکه شرایط در ضمن عقد مضاربه کاری به اون نداشت، متجردن از اجماع اون بود. یا دلیل مثلا چیز بود، دلیل عموم ابناس مسلطون علا انوالیون بود که عفو بلغود اینا نمیگرف، مثلا این عفو بلغود اینا نمیگرف، بعد از اینکه خارج از عفو بلغود بود مقتضای سلطنت مالک بر مال خودش این باشه که هر وقت از اذنش خواست میتواند رجوع بکنه، چون التزامی که نداده بود، اذن بود، حقیقت مضاربه اذن بود. ابناس مسلطون علا انوالیون میگفت که اذنش سر جاش، اذن به اختیار خود او هست، میتواند از اذنش رجوع بکنه. اون ادلهی که جواز عقل را درست میکرد، اون ادله مقدار دلالتش خود عقل بود، خود مضمون عقلی بود. اما نسبت به ما ذکر فی متن العقد از شرایط نسبت به او نظر نداره. این التزام در ضمن عقد مضاربه رعایت او لازم هست یا لازم نیست، این کاری به ابناس مسلطون نداره. این تابع اینه که المؤمن عند شروطهم شامل او بشه یا نشه. المؤمن عند شروطهم که شروط ابتدایی رو میتونست شامل بشه، این رو چه اشکالی داره که این رو شامل بشه، چه مانعی داره؟ پس این وجه دومم تمام نیست. وجه سومی که بله به او استدلال شده عبارت از اینه که برای این قاعده که فرد در ضمن عقود جایزه لزوم وفا نداره، این مطلبه که اگر بله اگر شرط در ضمن عقد لزوم وفا داشته باشه، شرط در ضمن عقد جایزه لزوم وفا داشته باشه، شما قبول کردید که این شرط لزوم وفا داره مثل شرط در ضمن عقد لازم هست، این یه لازمه ای داره، لازمه باطلی داره که نمیشود به اون ملتزم شد. و اون اینه که اگر عقد جایز را طرفین فسخ کردن بعد از او، این شرط همچنان باید لزوم وفا داشته باشه، و حال این که هیچ کسی ملتزم به این لازم نشدن. از بطلان لازم کشف میکنیم که پس این قول که شرایط در ضمن عقد جائز لزوم وفا داره، این مطلب صحیح نیست. این وجه سوم هم که جوابش هم در کلام مرحوم حکیم فرموده جوابش هم واضح هست، چون اون که بله این همه این وجوه چهارگانه در کلام مرحوم حکیم اومده، ولی همه این هم رد شده دیگه، خود این قاعده اساسی انسان گفتن نداره. وجه سوم اینجوری داره، وجه سوم تقریبش این بود، جواب این وجه معلومه. جواب این وجه اینه که این المؤمن که دیگه قائل به لزوم وفا به شرط میشه در ضمن عقد جائز، به عنوان این که این شرط در ضمن عقد هست دیگه، به این عنوان دیگه، دلیل اگه که وفای به شرط را در اینجا لازم دانست، از جهت این هست که این شرط در ضمن عقد هست در مقابل شرط ابتدایی. خب این وصف که التزام فی ضمن التزام بودن، این وصف تا وقتی وجود دارد، تا وقتی باقی هست که ذات عقد که اصل در بین بود وجود داشته باشه و باقی باشه. وقتی عقد فسخ شد، وقتی که عقد فسخ شد دیگه موضوع وجوب وفا منتفی میشه، چون موضوع وجوب وفا مطلق و شرط که نبود، شرط در ضمن عقد بود. وقتی اصل عقد از بین بره، شرط در ضمن عقد هم از بین میره و در نتیجه وجوب وفا منتفی میشه. اینطور نیست که لازمه قول به وجوب وفا به شروط در ضمن عقد جائز وجوب وفا حتی بعد فسخ عقد باشه، چون چنین چیزی نیست، بلکه به عقد اون کسی که قائل به وجوب وفا هست از این باب میگه که این وجوب وفا داره که این از شرط ابتدایی بودن خارج شده به شرط در ضمن عقد تبدیل شده. خب تا وقتی که این وصف وجود داره این وجوب وفا هم هست، این وصف که منتفی شد وجوب وفا منتفی میشه. این وجه بله وجه سوم. وجه چهارمی که در اینجا گفته شده عبارت از اینه که خب این شرط در ضمن عقد مقتضای اصل اولی در شرط اینه که وجوب وفا نداشته باشه. خب اینجا در این مواردی که در عقد جائز چیزی را به عنوان شرط قرار دادن، نمیدانیم که آیا لازم هست وفایی به او یا لازم نیست. مقتضای اصل اولی اینه که وجوب وفا نداشته باشه و بر شرط لازم نباشه که عمل بکنه به این شرط. اینم رجوع به اصل. خب اشکالش هم واضحه که رجوع به اصل در جایی است که دلیل اشتهادی در بین نباشه، ولی اگه گفتی المؤمنون عند شروطهم اینجا رو میگیره دیگه در این مورد معنا نداره که برای قائل به عدم وجوب وفا بشیم و تمسک به اصل کنیم. این وجه بله وجه چهارم. در اینجا یه وجه پنجمی هم مطرح شده در کلام بعض الاعلام در کتاب مضاربه که بحث به اونچه که فرمودن در حقیقت لب اونچه که در کلمات اومده که شرط در ضمن عقود جائزه لزوم وفا نداره به این برمیگرده، این وجه پنجم هم به برمیگرده و اون عبارت از اینه که فرمودن که خب ما این شرط در ضمن عقد جائز را در صورتی می توانیم صحیح و لازم الوفا بدانیم که دلیل المؤمنون عند شروطهم این را بگیره و المؤمنون عند شروطهم اختصاص نداشته باشد به شرط در ضمن عقود عهدیه عقود لازمه، بلکه شامل شرط در ضمن عقود جایزه هم بشه. اگر ما اطلاق المؤمنون عند شروطهم را نسبت به شرط مذکور در ضمن عقد جایز و عقد لازم اطلاقش را قبول کردیم، خب بله به این وسیله میتونیم این شرط را صحیح حساب بکنیم، چون مخالف کتاب نیست، مضمونم با مضمون عقد منافات نداره، المؤمنون هم که حکم او که لزوم وفا باشه این را میگه. ولی اشکالی که در اینجا هست عبارت از اینه که المؤمنون عند شروطهم اختصاص داره به شرط مذکور در ضمن عقود عهدیه، شامل شرط مذکور در ضمن عقد اذنی نمیشه. به در محل بحث هم که عقد مضاربه هست، عقد اذنی است دیگه، در کل عقود اذنیه از جمله عقد مضاربه این اشکال پیاده میشه که اون بله موضوع وجوب وفا در این عقود محقق نیست. چرا؟ به جهت اینکه شرط اسم برای مطلق التزام نیست، بلکه شرط التزام مرتبط به التزام آخر هست، التزام مرتبط به التزام آخر هست. اگر اونی را که قرار می‌ذارن از جنس التزام باشه و در ضمن التزام آخر قرار بگیره اینو بهش عنوان شرط اطلاق میشه، ولی اگر اونی را که بهش اون قراری که محقق هست از جنس التزام باشه ولی پایه او و اون عقدی انشای عقدی که مشتمل و متضمن این شرط هست او التزام درش وجود نداشته باشه، این بله این از عنوان شرط خارج میشه. به عبارت اخرى شرط مقصود اون شرط در ضمن عقد اون که موضوع وجوب وفا هست و المؤمنون شروط هم اون رو میگیره، شرط در ضمن مقصود از شرط در ضمن عقد مجرد وقوع شرط عند انشای عقد و مقارن با انشای عقد زمانن نیست، بلکه اون موضوع وجوب وفا شرط مرتبط بین عقد، شرط مرتبط به عقده، یه ارتباطی بین عقد و شرط باید باشه و این ارتباط بله و این ارتباطی که بین شرط و عقد وجود داره، ارتباطی که بین شرط و عقد وجود داره به این نحو نیست که مضمون خود عقد معلق بر این باشه، مضمون خود عقد معلق بر این شرط باشه. این معنا این نحوه از ارتباط مورد نظر نیست. چرا؟ چون این نحوه از ارتباط اگر بین مضمون عقد و شرط وجود داشته باشه، این میشه از باب این نحوه این میشه از باب تعلیق در عقود و تعلیق در عقود هم که مقتل عقده. پس اون تعلیق و ارتباطی که در موارد شرط در ضمن عقد قابل تحقق هست اینه که مضمون عقدی مضمونش از سنخ التزام باشه، قابلیت التزام داشته باشه، جنسش جنس التزام باشه و متعاقده احد و ما التزام خودش به این عقد را به این مضمون را گره بزنه، معلق بکنه بر تحقق شرط. اونی که شرط در ضمن عقد را درست میکنه طبق این بیان اختصاص پیدا میکنه به جایی که شرط در ضمن عقد عهدی واقع شده باشه، و الا اگر شرط در ضمن عقد اذنی واقع شده باشه این شرط مرتبط با عقد درست نمیشه، چون ارتباط یا به تعلیق مضمون عقد هست بر این شرط که این ارتباط موجب بطلان عقده. این ارتباط ولو بله ممکن باشه تحققش خارجن، ولی مبطل کل عقده، نمیتونیم شرط صحیح رو از او در بیاریم. یا به معنای التزام به مضمون عقدی هست، التزام به مضمون عقدی معلق باشه بر شرط، یا به این معناست که این معنا در عقود عهدیه تصویر داره ولی در عقود اذنیه تصویر نداره، چون عقود اذنیه متضمن اذن مضمونش فقط اذنه، وقتی که در از نایه مالک فقط اذن باشه دیگه معنا نداره که یه التزامی نسبت به این اذن فرض بکنیم تا در طول این التزام و به خاطر این التزام به عقد ارتباط پیدا بشه به عقد و بین عقد و اون شرط ارتباط پیدا بشه. روی این حساب در این موارد در عقود جایزه اونی که مشهور در کلمات هست که شرط در ضمن عقود جایزه شرط بی اثر وجودش کل عدم هست، بله این حرف مشهور تمامه. و در مضاربه هم اگر ما بنابر گذاشتیم بر اذنی بودن مضاربه حکم همینه، یعنی حتی شرط عدم الفسخ خارجن هم شرط باطلی است، یعنی هیچ موضوعی از موضوع وجوب وفا خارجه. ولی اگر در مضاربه بنا گذاشتیم بر عهدی بودن مضاربه، خب این خصوصیت موضوع وجوب وفا در اینجا محقق هست. این بله حاکی است که در حقیقت به عنوان وجه پنجم برای اون قاعده نفسد. آیا این وجه تمام هست یا نه؟ یه قسمت از بحث برمی گرده به اینکه معنای شرط چیه، اون شرطی که موضوع المؤمنون عند شروط هم هست، موضوع وجوب وفا هست، شرط چیه، آیا در خود اون شرط ارتباط عقد شده یا این ارتباط با عقد عقد شده، یا اینکه نه خود اون شرط فی حد نفسی مطلق هست، این قیدش رو ما از دلیل خارج به دست میاریم. این یه قسمت از بحث، قسمت دیگه از بحث این، حالا اگه قبول کردیم که شرط بله این قرار مرتبط به عقد هست، این ارتباطش رو هم در خود معنای شرط عقد کردیم، آیا در این حال در عقود جایزه از جمله عقد مضارب می توانیم این ارتباط را حفظ بکنیم در ضمن عقود جایزه به نحوی که موجب بطلان عقد نشه ممکن باشه و موجب بطلان عقد نشه، یا اینکه